숨을 쉬고 바라보냐.
인 워싱턴 아스트 라디오 아시나 صدای آمریکا.
سلام و وقت همه شما بخیر. آواز ما رازم و رادیو آشنا صدای امریکا مشتمین. برنامه خبر این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
سلام و وقت خیر. یک مقام امریکایی تایید کرد که اردوی ایالات متحده موازی گروه طالبان را در هلمند هدف حملات هوایی قرار داده است. این مقام امریکایی که نخواست از وی نام برده شود به صدای امریکا گفت که این حملات هوایی به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان صورت گرفته است. در این حال جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده بدون رد یا تایید این حملات گفت که نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان تا حدی که توان دارند در جریان روند خروجشان از نیروهای افغانستان در میدان جنگ حمایت خواهند کرد. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده همچنین گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مقایسه با سال گذشته حال دارای قابلیت بیشتر هستند و از دیر زمانه در رأس عملیات نظامی در افغانستان قرار دارند. خبر حملات هوایی نیروهای آمریکایی بر موازی گروه طالبان در حال تایید شده است که پیش از این فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به صدای آمریکا گفت که نیروهای خارجی هیچ حضور فیزیکی در میدانهای جنگ ندارند و نیروهای افغانستان بدون حمایت آنان حملات نظامی را 100% به صورت مستقل انجام می دهند. مقام‌های محلی ولایت قندهار امروز پنجشنبه تایید کردند که نعمت الله روان، آمر مطبوعات وزارت مالیه و گوینده پیشین طلوع نیوز در شهر قندهار ترور شد. جمال بارگزی سخنگوی پلیس قندهار به صدای آمریکا گفت که این حمله مسلحانه حوالی ساعت 2:30 دقیقه پیش از چاشت به وقت محل زمان رخ داد که نعمت الله روان در داخل موترش هدف گلوله‌باری افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. این حمله فقط یک روز پس از آن صورت گرفت که ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان ژورنالیستان را به جانبداری متهم کرد و هشدار داد که اگر روش خود را تغییر ندهند به عواقب آن مواجه خواهند شد. اما گروه طالبان تا حال مسئولیت این ترور را بر عهده نگرفته است. نعمت الله روان گوینده و موجی پیشین برنامه‌های سیاسی طلوع نیوز بود که در اوسط ماه گذشته میلادی بعث آمر مطبوعات وزارت مالیه کارش را آغاز کرده بود. بر بنیاد نظرسنجی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در 6 ماه اخیر به دلیل افزایش تهدیدهای امنیتی و ترورهای هدفمند 43 خبرنگار افغانستان را ترک کرده، بیش از 700 خبرنگار مرد و 300 خبرنگار زن شغلهایشان را رها کردند و 9 خبرنگار کشته شدند. باز هم خبر در مورد کارمندان رسانه‌ای در افغانستان. در واکنش به تهدید گروه طالبان مبنی بر هدف قرار دادن ژورنالیستان صدیق الله توحیدی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان امروز پنجشنبه گفت که از تهدید این گروه در مقابل رسانه‌ها نگرانی جدی دارد.
طالبان قوانین نافذ در افغانستان رعایت نمی‌کنند و قبول ندارند. سابقه کشتن خبرنگاران را در کارنامه‌شان دارند. آزادی بیان را یک عمل مشروع از نظر خودشان نمی‌دانند. طالبان توانایی تحمل دیگراندیشی و انتقاد را ندارند. به این خاطر به سادگی طالبان می‌توانند خبرنگاران را باج قرار بدهند. آنچه که ما در تویتر آقای مجاهد خواندم جدا نگران شدم که ممکن است یک موج دیگی از ترورهای هدفمند در افغانستان آغاز شود.
آقای توحیدی همچنین به صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان قادر نیست امنیت خبرنگاران را تأمین کند.
حکومت افغانستان ظاهرا هر باری که وضعیت به خطرناک شده به ما اطمینان دادن، شعار دادن، نگامیه صادر کردن که ما با تمام توان از رسانه‌ها حمایت میکنیم، اما در عمل ثابت شد که متاسفانه هیچ کاری را انجام داده نمیتونند. لحاظا هم ما باور ما به این است که حکومت توان تامین امنیت خبرنگاران را نداره، مثل که توان تامین امنیت عامه را نداره، در حالی که حکومت ها موظف هستند تا امنیت شهروندانشان را تامین کنند.
این نگرانی یک روز پس از آن بیان شد که گروه طالبان ژورنالیستان را در افغانستان به جانبداری متهم کرد و هشدار داد که در صورت ادامه جانبداری کارمندان رسانه‌ای خود مسئول عواقب آن خواهند بود. مقام‌های محلی قندهار امروز پنجشنبه گفتند که پس از یک جنگ سنگین گروه طالبان کنترل بند دهلهی آن ولایت را به کنترل خود درآوردند. آجی گلبدین ولسوال شوالی کود قندهار به صدای امریکا گفت که جنگ برای کنترل این بند از 2 هفته به این سو جریان داشت و سرانجام پوسته های امنیتی چهارشنبه شب به دست گروه طالبان سقوط کرد. ولسوال شوالیکوت همچنین گفت که چندین بار از مسئولان ولایتی درخواست کمک کرد، اما هیچ کمکی برای آنان فراهم نشد. به گفته آقای گلبدین، مردم محل جنگجویان خارجی را نیز در میان گروه طالبان دیدند. درگیری‌ها در بند دهله موجب شده است که صدها خانواده از بیم جنگ آواره شوند. بند دهله در 80 کیلومتری ولسوالی شوالیکوت ولایت قندهار موقع دارد که از آب این بند برای آبیاری زمین‌های زراعتی افت ولسوالی استفاده می‌شود. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. وزارت داخلی افغانستان امروز پنجشنبه گفت که به اثر حملات تهاجمی، انفجاری و هدفمند گروه طالبان طی 3 هفته گذشته نزدیک به 100 غیر نظامی در سراسر آن کشور کشته شده و نزدیک به 200 غیر نظامی دیگر زخمی شده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که گروه طالبان تنها از اول ماه رمضان تا حال 10 حمله انتحاری و حدود 100 حمله انفجاری را در آن کشور انجام داده است. با گفته آقای آریان، گروه طالبان در این مدت بیش از 30 مورد حملات هدفمند را نیز انجام دادند. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان امروز پنجشنبه گفت که شمار قربانیان سیلاب‌های اخیر در آن کشور افزایش یافته است. احمد تمیم عظیمی سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که بارندگی‌های شدید در 25 ولایت افغانستان موجب کشته شدن 56 نفر شده است. به گفته آقای عظیمی، بارندگی‌ها و سیلاب موجب زخمی شدن 25 نفر نیز شده و 30 نفر دیگر هنوز هم ناپدیدند. بدخشان، تخار، قندوز، بغلان، سمنگان، کنر، نورستان، پنشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردک، غزنی، بامیان، دایکندی، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ و سالنگ‌ها شامل مناطقی هستند که در آن بارندگی‌ها و سیلاب‌ها سرازیر شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. هند امروز پنجشنبه ریکارد جدید مبتلایان بیماری کووید 19 را در آن کشور ثبت کرد. در 24 ساعت گذشته حکومت هند گزارش داده است که بیش از 412 هزار نفر در سراسر آن کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و در این مدت حدود 4000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. حکومت هند تا امروز پنجشنبه بیش از 21,077,000 واقعه مثبت بیماری کووید 19 را گزارش کرده است که از آن جمله بیش از 230,000 نفر جان باخته است. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
با افزایش بی سابقه بیماری کووید 19 در هند، تقاضا برای اکسیژن در این کشور 7 برابر افزایش یافته است. حکومت تحت انتقاد قرار دارد که برای تهیه اکسیژن از خارج به کندی عمل کرده است، اما دهلی نو این ادعا را رد می کند. با وجود رقم بالای بیماری کووید 19 در هند، کارشناسان گفتند که شمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از این بیماری به مراتب بیشتر از آنچه است که گزارش شده است. مقام های هند گفتند که با افزایش بیماری کووید 19 حکومت آن کشور حال تانکر اکسیژن را از بحرین، کویت و کشورهای حوزه خلیج فارس وارد می کند. بسیاری از شفاخانه های هند با گونه مجهز نیستند که خود برای بیماران به صورت مستقیم اکسیژن تولید کنند و از همین رو به اکسیژن مایع وابستند. اکسیژنی که حال به قدر کافی در بازار وجود ندارد. اما وزارت صحت هند گفته است که آن کشور اکسیژن مایع کافی در اختیار دارد، اما با مشکل انتقال آن به شفاخانه ها مواجه است. در همین حال ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان و چندین کشور دیگر وسایل و تجهیزات مورد نیاز طبی را برای هند فراهم می کنند تا آن کشور بتواند به این بحران صحی رسیدگی کند. هند شنبه گذشته کمپاین تطبیق واکسن کووید 19 به افراد بین 18 تا 44 سال را آغاز کرد. با آنکه هند بزرگترین تولید کننده واکسن در جهان است، از جنوری سال روان تا حال فقط 10% جمعیت 1.36 میلیارد نفری آن کشور کم از کم یک دوز و تنها 1.5% جمعیت آن هر دو دوز واکسن کووید 19 را دریافت کردند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده امروز پنجشنبه تعهد کرد که آمریکا متحد است تا از حاکمیت اوکراین و تقویت دموکراسی در آن کشور حمایت کند. آنتونی بلینکن امروز در جریان سفرش به کیف پایتخت اوکراین گفت که هدف سفرش به آن کشور ساده است و آن این که به نمایندگی از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به مقام‌های اوکراینی اطمینان بدهد که واشنگتن از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال، تقویت روابط دو کشور، آوردن اصلاحات و مبارزه بر ضد فساد اداری در اوکراین حمایت میکند. این دیپلمات ارشد آمریکایی پس از آن به اوکراین سفر کرد که نظامیان روسی قوای خود را که به مرز اوکراین اعزام کرده بودند عقب کشیدند. انتظار می رود که وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش بار دیگر تاکید کند که ایالات متحده منطقه کریمه اوکراین را که روسیه در سال 2014 میلادی زمینه قلمرو خود کرد به رسمیت نمی‌شناسد و خواهان برگشت این منطقه به اوکراین است. در این حال وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که از سال 2014 میلادی به این سو آمریکا بیش از 4.6 میلیارد دلار کمک های نظامی و غیر نظامی را برای اوکراین فراهم کرده است. حکومت چین امروز پنجشنبه اعلامیه مشترک وزیران خارجه گروه جی 7 یا 7 کشور ثروتمند جهان را محکوم کرد. اعلامیه که بر اساس آن این کشورها حمایتشان را از تایوان که بیجینگ ادای مالکیت آن را دارد اعلام کرده.
وزرای خارجه گروه جی 7 بعد از ملاقاتشان در لندن با نشر اعلامیه گفتند که چین با استفاده از پالیسی اقتصادی سختگیرانه مرتکب نقض حقوق بشر شده است و تاکید کردند که کشورهای عضو جی 7 برای توقف چنین اعمال به طور مشترک در برابر چین عمل خواهند کرد. در این اعلامیه همچنان آمده است که کشورهای عضو گروه جی 7 از اشتراک تایوان در مجمع سازمان صحت جهانی حمایت میکنند و ابراز نگرانی کردند که هر گونه اقدام یک جانبه چین در تنگه تایوان موجب افزایش تنش خواهد شد. چین تایوان را بخشی از قلمرو خود تلقی میکند و مخالف هر گونه اشتراک مستقیم مقامات تایوانی در سطح بین المللی است. در عکس العمل به این اعلامیه وینگ وینگ بین سخنگوی وزارت خارجه چین اعلامیه وزرای خارجه گروه جی 7 را محکوم کرد و گفت که این گونه اظهارات اتهامات بی اساس و مداخلت در امور داخلی چین است. در سالهای اخیر رابط میان ایالات متحده و متحدین اروپایی آن در مقابل چین روی مسائل مختلف رو به وخامت بوده است. مناقشه تجارت دو جانبه، نقض حقوق اقلیت‌ها بخصوص مسلمانان اویغور در منطقه شینجیانگ چین، وضع قوانین سختگیرانه چین بر هنگ کنگ و مناقشه در جنوب آبهای چین که چندین کشور در منطقه ادعای مالکیت آن را دارند، از عوامل عمده تیرگی رابط بین دو اقتصاد بزرگ جهان شده است.
و شمار افرادی که تا صبح امروز پنجشنبه با وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید-19 مبتلا و ثبت شدند نزدیک به 155 میلیون و 315 هزار نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان نزدیک به 3 میلیون و 245 هزار نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با سطح بیش از 32 میلیون و 558 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 579 هزار و 279 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین تلفات ناشی از این بیماری را متحمل شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، شب گذشته طالبان بر مرکز و شماره از ولسوالی های غزنی حمله گسترده را انجام دادند که در نتیجه 2 پسته نیروهای امنیتی سقوط کرده و در جریان درگیری ها به هر دو طرف جنگ تلفات وارد گردیده است. همکار ما در این مورد گزارش می دهد.
وحیدالله جمعه‌زاده، سخنگوی والی غزنی، به صدای آمریکا گفت که طالبان شب گذشته بر ولسوالی‌های خواجه‌عمری، واقع است چغتو و روستاهای آرزو و پشتون آباد مرکز این ولایت حملات وسیع انجام دادند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی مواجه شدند. در این ساحات جنگ شده است. طالبان تلفات سنگینی دیدند، اما تا حالا شمار دقیق از تلفات نیروهای امنیتی و طالبان را در دست نداریم. کوشش می‌کنیم که آمار را جمع‌آوری کرده شریک بسازیم. نصر احمد فقیری، رئیس شورای ولایتی غزنی، گفت که یک پست مشترک نیروهای امنیتی در روستای آرزو مرکز غزنی به دست طالبان سقوط کرده است. اما حسن رضا یوسفی، یک عضو شورای ولایتی غزنی، گفت که 2 پست نیروهای امنیتی در روستای آرزو و ولسوالی خوج‌عمری سقوط کردند و یک پست دیگر در روستای آرزو با تمامی تجهیزاتش به طالبان تسلیم شده است.
شب یک بیس امنیتی آرزو 6 نفر به شهادت میرسد، 12 نفر هم اسیر میشه، 3 تن دیگر هم زخم میورداره و 20 دیگر امنیتی که در ارزو بوده، 8 تن اینا رسما به طالبان مسلط تسلیم میشن. دقیقه خواجه عمری هم امشب یک بیس امنیتی به دست طالبان مسلح سقوط کردند. دره قیاق همچنان در زیر تهدیدات بلند امنیتی در محاصره طالبان مسلح است.
سخنگوی والی غزنی سقوط پسته های امنیتی در روستای آرزو و ولسوالی خواجه عمری را رد و تایید نمی کند. اما ضیاء یعقوبی ولسوال خواجه عمری به صدای آمریکا گفت که طالبان بر همه پسته های کمربندی این ولسوالی حمله کردند که در نتیجه 6 تن از نیروهای امنیتی جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. سرانجام سرنوشت غزنی چی خواهد شد؟ فوادمان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت
مجموع برای ولایت غزنی پلان کنان امنیتی وجود داره. به زودی انشالله با اجرای پلان امنیتی وضعیت امنیتی تغییر خواهد کرد. نیروهای ما حضور فعال در غزنی دارن و نیروهای تازه نفس هم در ولایت غزنی مستقر شدن.
از شروع ماه رمضان تا حالا غزنی شاهد درگیری های شدید بین طالبان و نیروهای امنیتی است و با آغاز پروسه بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان این نبردها شدت گرفته است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مقاله در مجله فورن افیرز امریکا برای اولین بار به ایجاد اداره انتقالی در این کشور چراغ سبز نشان داده و گفته است که برای به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح طرف ها باید روی ایجاد یک اداره انتقالی گفتگو کنند و تصمیم بگیرند. همکارم سحر عظیمی در مصاحبه با محمد ابراهیم پژوهشگر و استاد دانشگاه در مورد پیشینه شیوه های تغییر نظام در طول تاریخ افغانستان گفتگو کرده است و اشاره به کاستی های دموکراسی متمرکز در نظام جمهوریت در 20 سال گذشته در افغانستان داشته است.
جناب آقای فروزش، ما در آستانه ورود به یک فصل متفاوت با پیشینه مشابه در تاریخ افغانستان هستیم. این وضعیت از نظر تاریخی شما چگونه ارزیابی میکنه؟
ببینید، اتحاد شوروی سابق اساس درخواست حکومت ملی در افغانستان حضور نیافت، بلکه ناشی از یک لشکرکشی غیر متعارف که نوعی تجاوز محسوب میشد در افغانستان و آمده بودند و برای مدتی جنگیدن و به هدف خود قسمن رسیدن یا نرسیدن، این یک بحث است. اما حضور نیروهای آیساف که زیر چتر سازمان ملل متحد در افغانستان آمده بودن مبتنی بر توافقات بن بود. بنابراین ببخشید، حضور ناتو و سازمانهای دیگری که در چارچوب اقدامههای ملل متحد در افغانستان حضور یافته بودن و را ما نمیتونیم تجاوز محسوب بکنیم، به خاطر ازی که هم از ابعاد حقوقی چی بود ساختار از او تعریف شده بود و هم یک توافق بین المللی در باری از او وجود داشت. بنابراین خروج شوروی ها و استمرار جنگ های داخلی در افغانستان وضعیت پدید آورد که ما دهه 90 تا دسامبر 2001 شاهد هستو بودیم و در این مدت دسامبرهای زیادی در افغانستان پدید آمده. یکی از دسامبرهای از اون یست که ارتش افغانستان یا اردوی ملی افغانستان و در مشکو نیروهای امنیتی افغانستان غیر سیاسی شده. این یکی از بزرگترین دستاوردها هست. دوم، آزادی بیان و اندیشه در طی 20 سال از رشد چشمگیری برخوردار بود و مردم ما آمادگی ازی را دارند که تقریبا از اون دستاوردهای خود حفاظت و حراست بکنند.
جناب آقای فروزش، آقای غنی در مجله فورین افرز در قسمت اشاره کردن که اگرچه ساختار جمهوری باید دست نخورده باقی بماند، اما یک دولت انتقالی صلح میتونه نظم و استمرار در برنامه ریزی و برگزاری انتخابات حفظ کنه. فکر میکنین منظور آقای غنی از ایجاد یک دولت انتقالی به خاطر بلست آوردن صلح در افغانستان مشخصا چی هست؟
ببینین، کشورهای جهان سوم مشکلات زیادی را دارند. و موضوعگیری های سیاسی هم تابعه همین مشکلات درونی و خارجی هستند. در بعد بین المللی افغانستان تقریبا جایگاه شایسته خوبی را دارد، اما در بعد داخلی افغانستان درگیر یک سلسله تنش هایی است که این تنش ها احتمال حضیر نیمی دارد که اگر روی یک ساختار جدید توافق صورت نگیره افغانستان به طرف یک جنگ داخلی داره. ما فکر میکنم که رئیس جمهور غنی تلاش میکنه که در دو محور ساختار کنونی را حفظ بکنه، یکی که آتش بس صورت بگیره و روی جنگی و روی گفتگو و فرهنگ مسالمت متومیز تغییر بکنه. فکر میکنم که آقای غنی در صدد این است که یا در تلاش این هم است که افغانستان به گذشته بر نگردن، چون تنشانید بنابراین در پاسخ و پرسش دوم شما و باید باور هستم که آقای غنی تمایل بیش از حد داره که ساختار جمهوری در افغانستان حفظ بشه، یک. دو، اینکه صلح جایگزین آتش بس جایگزین استمرار جنگ بشه و صلح در طریق مذاکره و مفاهمه صورت بگیره.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اجساد در محلات سوزاندن در شهر دیلی پایتخت هند روز چهارشنبه در حال انباشته میگردید که اقارب مریضان ویروس کرونا برای پر کردن بالون‌های اکسیژن مورد نیاز در این شهر در تلاش بودند. از محلات سوزانیدن اجساد شعله‌های آتش بلند بود و اعضای خانواده‌ها مراسم سوزانیدن عزیزانشان را به جا می‌آوردند. مری مادیالو خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما می‌رساند.
خانواده ها در حال با عزیزانشان وداع می گفتند که کارگران جنازه اجساد را آماده سوزانیدن می کردند. روز چهارشنبه ویروس کرونا جان بیش از 226 هزار تن را در هند گرفت و تعداد کسانی که مصاب به آن گردیدند به 20.6 میلیون رسید. در میان افزایش موارد ابتلا به ویروس، قلت شدید اکسیژن احساس می گردد. اچی یکی از اقارب شخصی که به کرونا مبتلا شده میگوید
من اینجا هستم تا سلندر را برای یکی از نزدیکان ما پر کنم. من از 5 صبح تا حال اینجا انتظار میکشم. تا حال چیز درک ندارد ولی بسیاری با غصه اینجا را ترک میکنند.
شهنواز یکی دیگر از اقارب مریضان ویروس کرونا است.
I've been waiting here since 4 in the morning yesterday. One night in a day has passed.
من از 4 صبح دیروز تا حالا در اینجا منتظر هستم. یک شب و روز پری شد. آنها گفتند که 50 سلندر توزیع خواهد شد. آنها 100 سند را دیدند، 90 آن را مسترد کرده و 10 را قبول می‌کنند.
در لیست اسناد مورد ضرورت، راپور معاینه کووید 19 و نسخه دکتر همراه با کارت هویت شامل می‌باشد. با روز چهارشنبه یک محکمه در هند از حکومت هند خواست تا پلان تهیه اکسیژن مورد ضرورت شفاخانه های دیلی را ارائه بدهد. در این حال یک مشاور علمی حکومت هند را هشدار می‌دهد که بعد از این موج‌های تازه بعد از فروکش کردن موج فعلی در راه خواهد بود. ویجیراوان مشاور علمی در حکومت هند می‌گوید
Phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what times.
مرحله سیومی نیز در راه است، چون سطح بلند شیوع ویروس کرونا در دوران می باشد، اما نمی دانیم که کی این مرحله سیومی فرا می رسد. امیدواریم تا به صورت تدریجی باشد، اما به هر صورت ما باید برای موجهای جدید آمادگی داشته باشیم.
در حالی که مردم برای واکسین شدن صف کشیدن، هند با جمعیت 1.4 میلیاردی خیش تا حال توانسته است تنها 160 میلیون را واکسین کند. مسایی برای سرعت بخشیدن با واکسیناسیون به سبب کمبود دوزهای واکسین با مشکل مواجه می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
حکم مجرم شناختن افسر پلیس که جورج فلوید را به قتل رساند پس از ماها اعتراضات خیابانی و درخواست‌های متعدد برای پاسخ قرار دادن بیشتر پلیس صادر شد. تصویب قانون آوردن اصلاحات در پلیس ایالات متحده با دشواری‌های زیادی در کنگره این کشور مواجه است. آرش عرب اسدی در این مورد گزارش تهیه کرده است که برگردانی در این را از همکارم میرویس رحمانی مشنوید.
پیش از آن که محاکمه دریک شوون، افسر پیشین پلیس شهر مینیاپولیس به جرم کشتن جورج فلوید آغاز شود، مجلس نمایندگان ایالات متحده لایحه عدالت در پلیس جورج فلوید را تصویب کرده بود. این لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده شده است. چک شومر، رهبر اکثریت در مجلس سنای ایالات متحده میگوید که مجرم شناختن دریک شوون در قتل جورج فلوید پایان کار نیست. We should not mistake a
guilty verdict in this case as evidence that the ما نباید صدور حکم مجرم شناختن را در این قضیه به حیث سند به اشتباه بگیریم که گویا مشکل دوامدار خلاف ورزی پلیس حل شده یا اختلاف بین نهادهای تنفیذ قانون و بسیاری جوامعی که این نهادها در آن خدمت میکنند از میان برداشته شده است. این کار نشده است.
سناتور شومر و سایر قانونگذاران حزب دموکرات خواستار آوردن تغییرات در پالیسی روی کرده پلیس، چون از میان برداشتن مسئولیت منصوبین پلیس از پیگرد قانونی و ایجاد یک بانک معلومات حاوی نام افسران پلیس و شکایت ها علیه آنان می باشند. اما سناتور ریک سکات از حزب جمهوری خاک، یکی از حامیان قوی نهادهای تنفیذ قانون است، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ای بی سی خواستار پاسخگو قرار دادن بیشتر پلیس شد.
به نظرم شما از آوردن شفافیت بیشتر آغاز می کنید. به نظرم شما باید آنچه را انجام بدهید که من به حیث والی انجام دادم. شما با نهادهای تنفیذ قانون می نشینید و می گویید که برای بهتر ساختن خود چه کار انجام داده می توانیم. چرا بعضی افسران پلیس یا بعضی ادارات پلیس بهتر عمل می کنند؟ بجای این که بگویید همه منصوبین پلیس کار خود را درست انجام نمیدهند.
گریگ کار، رئیس بخش مطالعات افریقایی های امریکایی در دانشگاه هوارد شهر واشنگتن، میگوید که تمام نظام پلیس و عملکرد آن در ایالات متحده باید تغییر داده شود.
We see, for example, what happened during the Floyd trial as another Minneapolis area person was killed by.
به گونه مثال شما دیدید که در جریان محاکمه فلوید چی اتفاق افتاد. یک باشنده دیگر شهر مینیاپولیس توسط یک افسر پلیس کشته شد. آن افسر پلیس از وظیفه استعفا داد. اکنون پرسش اصلی این است که اگر او بخواهد، آیا می تواند در یک حوزه دیگر پلیس در یک وظیفه جدید استخدام شود؟ بنابراین بخشی از ایجاد این بانک ملی معلومات این است که حداقل این بهانه ادارات محلی پلیس از بین برود که میگویند ما درباره فلان افسر پلیس اطلاع قبلی نداشتیم، از اجراات او خبر نبودیم. بنابراین برای دوباره ساختن نظام پلیس یک نیاز احساس می شود. ما درباره آوردن اصلاحات صحبت نمی کنیم، ما درباره از نو ساختن پلیس صحبت می کنیم.
اتحادیه های پلیس در حمایت از اعضای خود در برابر ایجاد بانک ملی معلومات و سایر تلاش ها برای آوردن اصلاحات مقاومت کردند. جیمز کریک، قماندان پلیس شهر دیترویت، میگوید که نهادهای تنفیذ قانون به حمایت مردم نیاز دارند و روحیه اعضای این نهادها از قبل پایین شده است.
زمانی که درباره توقف پرداخت بودجه پلیس صحبت می کنید و به نمایندگی از مردان و زنان خوبی که وظایفشان را به گونه درست انجام می دهند صدایتان را بلند نمی کنید و هیچ شخص با نفوذ و شجاعت به حمایت از شما به پا ایستاده نمی شود و لفاظی را نکوهش نمی کند، پس افسران پلیس طوری احساس می کنند که از آنان حمایت نمی شود. بنابراین آنان وظایفشان را ترک می کنند و با استخدام مجدد یا استخدام افسران جدید پلیس با مشکل روبرو می شوید.
اما در حال حاضر لایحه آوردن اصلاحات در پلیس ایالات متحده به دلیل مخالفت قانونگذاران جمهوری خواه در مجلس سنای این کشور گیر مانده است. دریک شوون، افسر پیشین پلیس شهر مینیاپولیس که به قتل جورج فلوید مجرم شناخته شد، اکنون در یک زندان دارای تدابیر شدید امنیتی در نزدیکی این شهر در حبس بسر می برد و قرار است ماه آینده میلادی مجازاتش اعلام شود.
شنونده های محترمی بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. باز پخش برنامه آغاز می شود تا برنامه های بعدی شما را با خداوند یکتا می سپاریم.